بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. طبق نظر صدر المتعلهین قدس سره صوت با عوارضی که داره از قبیل جهت، قرب و بعدش نسبت به ما و قوت و ضعفش، به یک ادراک که ادراک سمعی باشه درک میشه. اینجوری نیست که اصل صوت و خود صوت به یک ادراک درک بشه و عوارضش از قبیل جهت و وضع به ادراک دیگری درک بشه. نه، به نفس همون ادراکی که صوت درک میشه، عوارضش هم از قبیل جهت و وضع درک میشه. چون موجود مادی با عوارضی که داره، با همه عوارضی که داره، به یک وجود در خارج موجوده. مثلا زید با همه عوارضی که داره از قبیل کم و کیف، به یک وجود در خارج موجوده. در ما نحن فی هم وجود مادی که صوت باشه با عوارضی که داره، مثل جهت معینی و وضع معینی که قرب و بعدش نسبت به ما باشه داره، به یک وجود در خارج موجوده. وقتی که به یک وجود در خارج موجود بود، هر دو به یک ادراک هم درک خواهند شد. یعنی صوت با جهت و وضعش به یک ادراک درک میشن. خب اگر اینها به یک وجود در خارج موجودن، یعنی موجود مادی و عوارضش اگر به یک وجود موجودن، پس عارض و معروض چه معنایی داره؟ پس چرا به اون موجود مادی معروض گفته میشه و به عوارضش عوارض اطلاق میشه؟ عروض مفید تغایر هست در عروض عارض و معروض باید دو چیز باشن تا عروض تحقق پیدا بکنه و عارض و معروضی درست بشه. اگر اینها به یک وجود موجودن، موجود مادی با عوارضش به یک وجود موجودن، پس چرا اونو معروض میگن اینو عارض؟ پس اطلاق عوارض روی چه حسابی است؟ این اطلاق عوارض به اعتبار تغایر و تعددی است که در محیط ذهن و در ظرف تحلیل عقلی حاصل میشه. در ذهن و با تحلیل عقل موجود مادی با عوارضش دو چیز میشن. این در ذهن تغایر و تعدد، در ذهن عروض و درست شدن عارض و معروض، اینها در ذهن ماست که زید رو تحلیل میکند به ماهیتی که انسان باشه و عوارضی که کم و کیف و عین و متاع باشه. و الا در خارج اینا به یه وجود موجودن، یه چیزن. لذا این عوارضی که گفته میشه عوارض تحلیلی است. اینجوری نیست که در خارج عارض یه وجودی داشته باشه و معروض وجود دیگری داشته باشه و این وجود بر اون وجود عارض بشه. این اطلاق عوارض از باب عوارض تحلیلی است. و این چیزهایی که بنابر نظر مشهور عوارض مشخصه نامیده میشن، این که میگیم بنابر نظر مشهور، چون طبق نظر حکمت متعالیه تشخص به وجوده، حکمت متعالیه اینها را عوارض مشخصه نمیدونه، اینها را امارات تشخص، نشانه های تشخص، علامات تشخص، کواشف تشخص میدونه. یعنی از روی این عوارض تشخص کشف میشه، فهمیده میشه، و الا شخصیت و تشخص به وجود تا پای وجود در میان نیاد تشخص حاصل نمیشه. این چیزهایی رو که مشهور و قوم عوارض مشخصه مینامن، اینها در حقیقت در واقع از عوارض ماهیت در ذهنن، نه از عوارض شخص در خارج. اینجوری نیست که اینها از عوارض شخص و فرد در خارج باشن که موجود مادی، اینم که ای میگیم موجود مادی چون این عوارض اختصاص به موجودات مادیه داره، اینجوری نیست که موجود مادی در خارج یه وجود جداگانه داشته باشه و عوارضش یه وجود دیگری داشته باشه. نه، در خارج هر دو به یک وجود موجودن. بله، در ذهن این شخص و فرد تحلیل میشه به ماهیتی که معروض قرار میگیره و این عوارض. اینم که به اینها عوارض مشخصه میگفتن، چون که با عروض اینها بر ماهیت، ماهیت از اون کلیت خودش و از اون صرافت خودش خارج میشه و به صورت شخص و فرد در میاد، به این مناسبت به اینها عوارض مشخصه میگن. خب وقتی که موجود مادی با عوارضش به یک وجود در خارج موجود بودن، مثلا صوت با جهتش، با وضعش که قرب و بعدش نسبت به ما باشه به یک وجود در خارج موجود بودن، بنابراین ادراک خود صوت با ادراک عوارضش از قبیل جهت و وضع به یک درک حاصل خواهد شد. اینجوری نیست که به یک ادراکی اصل صوت و خود صوت درک بشه، اونطوری که ابوالبرکات بغدادی میگفت، و به ادراک دیگری جهتش درک بشه، به ادراک دیگری وضعش یعنی قرب و بعدش نسبت به ما درک بشه یا قوت و ضعفش درک بشه. همونطور که شخص و فرد در خارج یک چیزه، ادراکی هم که به او تعلق میگیره یه ادراک بیشتر نیست و با همون ادراک هم اصل صوت و هم جهت و وضعش درک میشه. این حالا تتمه بحث دوم بود، بحث دیروز که توضیح خارجیش هم عرض کرده بودیم و به تطبیقش نرسیدیم، این رو الان تطبیق بکنیم و بعد وارد بشیم در بحث سوم که یه بحث نسبتاً کوتاهی است و آخرین بحثیه که در این فصل صدر المتعلین مطرح فرمودن. عبارت رو ببینید، تا اینجا عبارت خونده شد که ایشون فرمودن و اما علی الوجه الذی حققناه فلم یلزم معذور، یعنی طبق نظر مختار ما که نظر مختار ایشون این بود که قوه سمع اون صوت بین قاره و مغرور، همون صوتی که در مبدأ اون رو ادراک میکنه، به دلیل ایشون عرض میکنم در اوائل همین فصل این نظر خودشون رو فرمودن و دلیلش رو هم در بحث دوم، به دلیل این که ما وقتی صوت رو ادراک میکنیم جهتش رو هم ادراک میکنیم، وضعش رو هم که قرب و بعدش باشه و کیفیتش هم که قوت و ضعفش باشه ادراک میکنیم. ایشون میفرمان طبق این نظر ما فلم یلزم محضور، دیگه اون اشکالی که به ابوالبرکات ایشون کردن که صوت اصلش به یه ادراکی درک بشه و عوارضش از قبیل جهت و وضع به ادراک دیگری، اون اشکالی که دیروز گذشت دیگه اون بنابر قول صدر المتعلهین لازم نمیاد. چرا؟ دیگه بنابر قول صدر المتعلهین اینا همه به یک ادراک درک میشن. لأن المدرك للسمع هو صوت المعین الواقع في جهة معينة و في موضع مخصوص، چون اون چه که توسط قوه سمع ادراک میشه صوت جزئی است، یعنی صوت با عوارضش هست، با خصوصیاتش، صوت معین واقع در جهت معین و در موضع مخصوص، یعنی با وضع خاص که قرب و بعدی باشه که نسبت به ما داره و با کیفیت مخصوصه که قوت و ضعفش باشه، اینا همه با یک ادراک درک میکشن، یعنی با ادراک قوه سمع همه اینا درک میشن. چرا؟ فإن وجود الامر المادی لا ينفک عن الوضع والجهه، چون وجود موجود مادی جدای از عوارضش، جدای از وجود عوارضش از قبیل وضع مثل قرب و بعد و جهت و همچنین کیفیت مثل قوت و ضعف نیست. ولیس ان وجوده شیء و کونه فی جهت او علا وضع شیء آخر، اینجوری نیست که وجود موجود مادی یه چیز باشه و بودن اون وجود در یک جهتی یا بر یک وضعی یه چیز دیگری باشه و به دو وجود اینها در خارج موجود باشن و در خارج عارض و معروض داشته باشیم، اینجوری نیست. اینجا یه علامتی بوده که ما خط زدیم. اول مسما بالعوارض المشخصه فی الحقیقه لیست من عوارض شخص و انما عروضها بالقیاس الى مرتبه ماهیت ذلک الشخص کما مره، اون چیزی که نامیده شده، یعنی خود صدر المتعلین قبول ندارن، مشهور اونا رو به عوارض مشخصه نامیدن، قوم اونا رو عوارض مشخصه میدونن و الا مصنف اونها رو امارات تشخص میدونن و تشخص رو به وجود قائلن. اون چیزی که نامیده شده نزد قوم به عوارض مشخصه، اونها فل حقیقه یعنی در واقع لیست من عوارض شخص، اونا عارضه بر وجود شخص در خارج نیستن. همانا عروض اونها به نسبه به مرتبه ماهیت اون شخص، مرتبه ماهیت که در ذهنم هست به نسبه به ماهیتشه که در مرتبه ذهن وجود پیدا میکنه. کما مرک مباحث ماهیت رو ایشون در جلد دوم از مجلدات اسفار بحث فرمودن. فکلو پس در خارج دو چیز نیست، فکلو مدرکن به ادراکن حسیین انما یدرک وجوده فی جهت معینت و علی وضع معین. هر مدرک به ادراک حسی، شما زید رو که مثلا با حس بصر ادراک میشه، یا در همینجا صوت رو که با حس سمع ادراک میشه، همانا وجودش درک میشه با عوارضش در همون جهت خاصی که داره، با همون وضع و قرب و بعد خاصی که نسبت به ما داره. لا ان الحواس یدرک وجوده فقط او یدرک وجوده و یدرک معه به ادراک آخره جهته و به ادراک آخره قربه و بعده. اینجوری نیست که این همون اشکالی بود که به ابوالبرکات اشکال دومیشون کردن. اینجوری نیست که حواس فقط وجودش رو، وجود اون مدرک رو ادراک بکنه، یعنی حس سم قوه سم فقط اصل صوت، مطلق صوت، کلی صوت رو ادراک بکنه. وقت دیگه عوارضش مثلا جهتش قرب و بعدش دیگه با تتبع با یه ادراک دیگری درک بشه، همون اشکال دوم. اینجوری نیست. یا اینجوری نیست که خود اون حس دو بار کار بکنه، یه بار قوه سم صوت رو درک بکنه، یه بارم عوارضش. نه، یه بار با یه ادراک هم خود صوت رو هم عوارض رو با هم، چون اینا وجودشون در خارج یکیه. این فرقش با قبلی اینه که لا ان الحواس یدرک وجوده و فقط، که مثلا قوه سم مطلق صوت و مجرد صوت رو ادراک بکنه، او وقت دیگه اون عوارضش با تتبع، با تأمل عقلی و تتبع و اون بیانی که ابوالبرکات داشت ادراک بشه. نه، و اینجوری هم نیست که حس دو بار کار بکنه، یه بار برای اصل وجود، یه بارم برای عوارضش. یا این که حواس یه بار ادراک بکنه وجود مدرک رو، بعد دوباره با یه ادراک دیگه ای و ادراک بکند همراه با وجود با یه ادراک جداگانه جهتش رو، و با یه ادراک دیگری وضعش رو، قرب بعدش رو. چرا؟ لأن هازا شأن العقل و لیس شأن الحس الا و لیس شأن الحس الا ادراک امر ذی جهت فی وضع. لأن هازا، به خاطر اینکه این ادراکات متعدد، این ادراکات گوناگون و متعدد، این کار عقله که میاد عارض و معروض درست میکنه، یه بار ماهیت رو به عنوان معروض ادراک میکنه، یه بارم باز عوارضش رو به عنوان عارض ادراک میکنه. این ادراکات متعدد این کار عقله، اینا در ظرف تحلیل عقلی پیدا میشه، و الا شأن حس یه ادراک بیشتر نیست. اون ادراک وجود مادی با عوارضش همراه با هم با یک ادراک، و نیست شأن حس و کار حس مگر ادراک موجود با عوارضش، موجود مادی با با جهتی که داره و با وضعی که داره. بله؟ اونم همین جوره. اونم همین جوره. یه ادراکه، این به طور کلی راجع به حواسشون دارن میفرماین. لما علمت ان وجود المحسوس و کونه فی جهت و علی وضعین شیء واحد به شخص متعدد فی ظرف تحلیل العقلی. به خاطری که الان گفتیم که وجود موجود مادی و محسوس با عوارضش که در جهت خاصی هست، وضع خاصی داره، اینها شیء واحد به شخصن، یه شخص در خارج بیشتر نیستن، یعنی به وجود همون شخص و فرد عوارضم موجودن، متعدد میشن، متغایر میشن در ظرف تحلیل عقلی و ذهن. فکما ان المحسوس شیء واحد، همونطور که محسوس که موجود مادی باشه، صوت باشه، با عوارضش یه چیزه در خارج، فکذالک الادراک الحسی المتعلق بهی ادراک واحدون هو به عینهی ادراک به وجودهی و ادراک به انهو فی جهت کذا و ادراک به انهو فی موضع کذا. ادراک حسی هم که تعلق میگیره به محسوس، به موجود مادی، یه ادراکه که اون یه ادراک عیناً هم ادراک وجود اون محسوسه و هم ادراک عوارضش از قبیل جهت و وضع. سومین بحث و آخرین بحثی که صدر المتعلهین در این فصل مطرح می‌فرمایند، در حقیقت یک مطلبی است که مؤید همین نظریه است که صدر المتعلهین داشتن، که معتقدند مسموع صوت بین قارع و مقروعه، همون جایی که صوت تولید میشه و ایجاد میشه. در حقیقت در این بحث ثالث، در این بحث آخر، یه مطلبی رو بیان میفرماین که مؤیدی برای همون نظریه خودشون هست، یعنی با نظریه خودشون تناسب داره. خب طبق نظر صدر المتعلهین، نقش هوا چیه در ادراک سمعی؟ الان مثلا چند متر اون طرفتر یه صدای تولید شده، ایجاد شده، ما اون صدا رو میشنویم، نقش این هوای بین ما و اون صدا چیه؟ طبق نظر مشهور این هوا حامل صوته، یعنی اون صوت رو همینجوری موج به موج منتقل میکنه به ما تا به داخل گوش ما برسه، یعنی اون صدا تحویل موج اولی که ایجاد میشه داده میشه، اون تحویل موج بعدی میده تا آخرین موجی که اصابت میکنه به گوش ما. طبق نظر قوم اینجوری، چون اونها میگن مسموع همین صدای داخل گوشه که به گوش رسیده، یا اضافه بر او صدای خارج از گوش هم هست، نه اون صدای بین قارع و مقروع که در اون مبدعی که تولید شده و ایجاد شده. این نقش هوای فیما بین از نظر قوم، اما از نظر صدر المتعلهین نقش این هوا چیه؟ صدر المتعلهین این هوا رو شرط اتصال سامع و مسموع میدونن، شرط اتصال و ارتباط، که این هوا باید بین سامع و مسموع، مسموع که همون صوت بین قارع و مقروع، سامع هم که ماییم، شرط برقراری اتصال و ارتباط بین این دوتا که سامع اون مسموع رو بشنود و سمع بکند، شرط برقراری اتصال و ارتباط وجود این هوای فیما بینه. این نقش هواست. اگر میشد که بدون وجود هوا اتصال بین سامع و مسموع برقرار بشه سم محقق میشد. اگر میشد، البته الان که در عالم عناصر چنین چیزی امکان نداره، اما اگر ممکن بود که بدون وجود هوا بین سامع و مسموع اتصال و ارتباط برقرار بشه بین سامع و مسموع، سمع تحقق پیدا میکنه. خب حالا ایشون میفرمایند که با همین طریقه ما و نظریه ما تناسب و سازگاری داره اون چه که قدمای حکما، اساتین حکمه که اینا عمدتاً هم عارف بودن به گفته صاحب تمهید القواعد، با همین طریقه ما و نظریه ما تناسب داره اون چه که قدمای حکما و اساتین حکمت و پیشینیانشون که عمدتاً هم عارف بودن فرمودن، و اون اینه که در افلاک به صرف تماسی که افلاک با یکدیگر دارن سم محقق میشه بدون وجود هوا، چون آخه در افلاک هوا که نیست دیگه. این کره هوا، عنصر هوا که به صورت کره هم میگفتن هست، عناصر به صورت کره هستن، این بعد از کره خاک، کره آب که البته احاطه تام نداره به کره خاک، بعدش کره هواست، بالاتر از او کره آتشه، بعد دیگه نوبت میرسه به افلاک دیگه. یعنی از اون کره هوا که رفتیم بالا دیگه هوایی نیست، در افلاک هوا وجود نداره و افلاک تماسشون هم با یکدیگر به این صورته که سطح مهدب فلک مادون مماس است با سطح مقعر فلک مافوق. اون سطح بیرونی فلک پایین تر با اون سطح درونی فلک بالاتر مماسه به خاطر استحاله خلع، چون خلع مهان، اینا با هم تماس دارن، هیچ گونه خلعی نیست. همینطوری تا برسه به سطح مهدب فلک الافلاک که دیگه عالم جسم میگفتن تمام میشه، بنابر اثبات تناهی ابعاد عالم جسم دیگه، بعدش لا خلع ولا ملع که ارتفاع نقیزه اینم نیست، چون تقابل بین خلع و ملع تقابل عدم و ملکه است، نه تقابل سلب و ایجاب و تناقض. خب این افلاک به مجرد تماسی که با یکدیگر دارن که سطح مقعر مادون مماس با سطح مهدب ما فوقه، سطح مهدب مادون مماس با سطح مقعر ما فوقه، سم در اونها محقق میشه. ممکن است کسی بگه که مگر افلاک هم سم دارن، قوه سم دارن؟ ایشون میفرماین که افلاطون فرموده که اینا قوه سم دارن، همانطور که در آخر فصل قبلی اگر یادتون باشه نقل شد از افلاطون و فیثاغورس و هرمس که افلاک قوه شم دارن، همونطور که قوه شم دارن قوه سم هم دارن، سایر حواس رو هم دارن، همه حواس رو دارن افلاک. خب اینها با قوه سمعشون چه صدایی رو میخوان بشنون، با قوه شمعشون چه بویی رو میخوان بشنون. بوهای خیلی خوشی در افلاک هست که در همون آخر فصل قبلی گذشت، همچنین صداهای خیلی خوشی و آهنگهای خیلی خوشی در افلاک هست. از فیثاغورس نقل شده که از روی نغمات افلاک و اصوات حرکات کواکب علم موسیقی رو تکمیل کرده. یعنی نغماتی که در افلاک هست و صداهایی که در حرکات کواکب هست، اونها رو شنیده و از روی اونها اقدام کرده به تکمیل علم موسیقی. خب اینا این صداها رو با قوه سمعشون میشنون، اون بوهای خوش رو که خوشتر از عنبر و ریاحین هست، اون بوهای خوش رو استشمام میکنن. در آخر فصل قبلی صدرالمتعلهین وعده دادن که یک بیانی برای این مطلب ذکر بفرمایند که الان زمان وعده به وفاشون رسیده، که اون وعده رو در اینجا ایشون وفا میکنن و یه بیانی برای این مطلب داره. ایشون میفرماین اضافه بر این که این مطلب مطابق با کشف و شهود عرفانی است، که کشف و شهود عرفا تأیید میکنه این مطلب رو. اونها اصواتی که در افلاک هست، روایحی که در افلاک هست، اونها رو شهود کردن و نسبت به اونها براشون مکاشفه رخ داده. عطار میگه این که به من عطار میگن، عطار نیشابوری، نه به خاطر این است که مثلا من عطر فروشم یا ادویه فروش، دوا فروشم، بلکه به خاطر اینه که بوهای خوشی رو استشمام میکنم. عطاری که شبستری در باره او میگوید مرا از شاعری خود آر ناید، که در صد قرن چون عطار ناید. چه عطاری که عطار جهان است، سخنهایش چو مغز، سخنهایش چو اندر مغز جان است. این عطار که بهش میگن، خب به خاطر همینه، به خاطر این مکاشفاتی که اینها دارن. عرفا بوهای خوشی رو اونجا استشمام کردن، صداهای خوشی رو شنیدن، همون چیزی که از فیثاغورس نقل شده. اینجوری نیست که حالا مثلا فیثاغورس در بیداری مثلا یک نردبانی ساخته باشه، مثل اون درخواستی که فرعون از هامان کرد که خلاصه یه ساختمان بلندی برای من بساز که خلاصه من برم بالا ببینم چه خبره. اینجوری نیست که حالا عطار مثلا با یه وسیله‌ای با همین جسمش مثلا عروج کرده باشه به افلاک و رفته باشه و اونجا صداهایی رو شنیده باشه. اینها با مکاشفه هست، با عروج روح و نفس هست، اینها رو مکاشفه کردن. حالا افزون بر کشف شهود عرفا، ایشون میفرمان برهان عقلی هم قائم است بر این مطلب که حالا اینجا میخوان بیان بفرماین. اون برهان عقلی متشکل از دو تا مقدمه است در حقیقت، که اگر ما دو تا مقدمه رو بهش توجه بکنیم به این نتیجه خواهیم رسید. یک مقدمه این است که افلاک نسبت به عناصر یه نحوه علیت و سببیتی دارن. یعنی افلاک در اعداد اسباب و علل موجودات مادی و عنصری و زمینی محسوب میشن. علیت و سببیت اونها برای وجود موجودات مادی و عنصری از باب شرط مخصصه، یعنی حرکات افلاک و کواکب اینها شرط تخصص استعداد است در هیولای عالم عناصر، یعنی حرکت اونها شرط حدوث استعداد خاص است در هیولای عالم عناصر. الان مثلا خورشید در سیر خودش و حرکت خودش به این نقطه‌ای که الان رسیده که مثلا الان ساعت 4 و مثلا نمیدونم 7 دقیقه و مثلا چند ثانیه است، این رسیدن خورشید در سیر خودش و حرکت خودش به این نقطه باعث میشه، موجب میشه که یک استعداد خاصی در هیولای عالم عناصر پیدا بشه که به خاطر اون استعداد خاصی که حادث شده در هیولای عالم عناصر همین الان در یکی از زایشگاه های قم خلاصه یک صورت جدیدی به هیولای عالم عناصر اضافه بشه و یک نوزادی به سلامتی متولد بشه. این نحوه سببیت حرکات افلاک و کواکب است برای پیدایش حادثات ارضیه و موجودات زمین که حرکات اونها شرط حدوث استعداد خاص در هیولای عالم عناصره که به واسطه اون حدوث استعداد خاص یه صورت جدیدی به هیولای عالم عناصر اضافه میشه. این یه مقدمه که پس بنابراین افلاک و کواکب در اعداد اسباب و علل موجودات زمینی به حساب. مقدمه دومم این استش که هر آنچه در مرتبه وجود پایین‌تر موجود و محقق باشه به نحو برتری در مرتبه بالاتر خواهد بود. هرچه که در مرتبه وجود معلول باشه و در مرتبه وجود مسبب باشه به یک نحو بالاتری، به یک صورت برتری در مرتبه وجود علت که بالاتره خواهد. چرا؟ خب دلیلش هم اینه که وجود از بالا به این پایین رسیده، آسمان بر زمین میباره، زمین که بر آسمان نمیباره که. خب وجود معلول از ناحیه علت رسیده، از ناحیه سبب رسیده، پس اون چه که در مرتبه وجود معلول محقق میشه باید در مرتبه وجود علت به یک نحو شریفتر و بالاتر و برتری موجود باشه. خب حالا با توجه به این دو مقدمه ما کیفیات محسوسه رو در عالم عناصر می‌بینیم، وجودشونو، وجود کیفیات محسوسه رو در عالم عناصر که مرتبه پایین تره داریم. کیفیات محسوسه مثل همین کیفیات مسموعه و مشمومه، و که کیفیات مسموعه همین اصوات باشن، نغمات باشن، کیفیات مشمومه هم روایح باشن، اینها رو در مرتبه پایین‌تر می‌بینیم. خب اینها باید به یک نحو بالاتری در افلاک هم وجود داشته باشه. و وجودم داره. اون نحو بالاترش چیه؟ اون نحو بالاترش اینه که کیفیات محسوسه در عالم عناصر به نحو تضاد و تغییر وجود دارند. اما در مرتبه افلاک به نحو عدم تضاد و ثبات وجود دارند. اینجا به نحو تضاد. الان اگر مثلا چند نفر با هم صحبت بکنن دیگه صداهاشون شنیده نمیشه، فقط یکی از آقایون میگه که زنهان که تو مجالسشون همه با هم حرف میزنن، همه هم صحبته همه رو میشنون و میفهمن کی داره چی میگه. و الا اگر دو نفر با هم مثلا چند نفر همزمان با هم صحبت بکنن، خب صحبتاشون شنیده نمیشه، یعنی این صداها مزاحمه، همه تضاد بینشون. اما در افلاک به نحو عدم تضاد موجود. این صدا صادر میشه، حادث میشه و از بین میره، اونجا اینجوری نیست، ثابته. چنان که باز همینها در مرتبه بالاتر که عالم عقل باشه، در مرتبه بالاتر که عالم عقل باشه، باز همینها به یک نحو شریفتری باز وجود دارن، که به نحو شریفترش اینه که به نحو وحدت، که دیگه اصلا کثرت هم بینشون نیست و درشون حاکم نیست. این حالا خلاصه و تقریبا میشه گفت کل برهان همینه، تا حالا یک حواشی خورد ریزه ها و یه مطالب جنبی دیگه هم دارن، کامل عرض نکردم چون هم میخوام یه خورده تطبیق کنم، هم بعضی از حضرات فرمودن که یه مقدار از آخر این بحث با درس بعدیشون تزاهم داره، خواستم یه مثلا چند دقیقه هم حالا این روزها رو بالاخره همینجوری کجدارمری سپری بکنیم که هم به درس بعدیشون لطمه نخوره و هم ما بتونیم یه مقدار عبارت بخونیم. برای این حالا دیگه ادامهش رو میذاریم برای فردا که یه مقدارم تطبیق بکنم. فقط این رو عرض بکنم که علامه قدس سر رو در حاشیه اشکال میکنن به این برهان و میفرمان که این برهان در مورد افلاک تمام نمیشه. بله، ما این برهان رو میتونیم در نسبت به عالم عقل و مثال و حس پیاده بکنیم، اما در خود اجسام که مثلا بین افلاک و عناصر که ما الان این کار رو کردیم، در خود اجسام دیگه این برهان جاری نمیشه، ولو یه جسمی مثل فلک لطیفتر باشه از یه جسمی دیگه مثل عنصر. این اشکال رو علامه فرمودن. اما حالا با تکمیل و تکمله‌ای که فردا حالا طبق خود عبارت، نه خارج از عبارت، عرض خواهم کرد، ما که البته حدی نداریم، ولی حالا ملاحظه خواهید فرمود به نظر نمی‌رسد که این اشکال حضرت علامه وارد باشه به بیان صدر المتعلین، حالا با توجه به اون تکمله‌ای هم که فردا عرض خواهم کرد. یه چند تا سطرم عبارت و ملاحظه بفرمایید. نه 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 دیگه، اون می‌خواستیم که یعنی نبود هوا رو، این رو مانعی برای تحقق سم ندونیم، اون برای این بود که اونجا نه. بله، همون تماسی که دارن، صداهای همو میشنون. بله، ولو هوا نیست. نه نه نه، ما دنبال اینیم که قوه سم. الان مگر موجودات عنصری قوه سم ندارن؟ مگر کیفیات و اصواتی نیست؟ همینا در اونجام هست، اصوات هم در اونجا هست، سمع هم دارن، میشنونم. اون وقت بعد هوا نیست چجوری میشنون؟ هوا لازم نیست، چون هوا رو که ما حامل صوت که نمیدونیم. اون شرط برقراری اتصال بود، بدون هوا اونها با هم اتصال دارن، چون سطح مقدر مقعر پایینی با سطح مهدب پایینی با سطح مقعر بالایی تماس داره. البحث و سالسو، بحث سوم، مما یناسب و طریقت نافسم، این خبرش سطر سوم که ان القدماء اکتفوا فی سماء الفلکیات تماس الافلاکه بعضها بعضن. این دوتا سطر دیگه توضیح طریقه شون هست. مما یناسب و طریقت نافسم ان وجود الهوا بین السامع و ذی الصوت شرط لتحقق الاتصال بینهما مع عدم حاجز کثیف، لا لاجل ان يحمل الهواء كيفيه الصوت و يتعدى بها الى السمع. طریقه ما و نظریه ما در باب سمع این بود که وجود هوا بین سامع و اون جسمی که ازش صدا در میاد و صدا قائم به اونه، این وجود هوا شرط برقراری اتصال و ارتباط بین سامع و مسموع که یک حاجز کثیف و عرض میکنم مانع کثیف و ضخیمی مثل یه دیوار خیلی مثلا ضخیم ارتباط اینا رو قطع نکنه. نه اونجوری که قوم قائلن که وجود هوا به خاطر این باشه که هوا حامل کیفیت صوت و هی صدا رو دست به دست میکنن امواج هوا تا به گوش ما برسه، که و یتعدا بها الی السمع، تا اینکه عرض میکنم کیفیت صوت که یتعدا این هوا یتعدا بها اون کیفیت صوت رو به سمع برسونه و انجرارش بده و کشش بده به عرض میکنم گوش ما. نه، خب اون چه مناسبه با طریقه ماست اینه که ان القدما، که قدمای حکما اکتفا کردن در سمع افلاک، همین که بعضی از افلاک با بعض تماس دارن، سطحاشون با هم مماس، هوام نیست. کسی بگه مگه در اونجا سمع هست، صدا هست؟ بله، کما نسبه الى اساطین الحکمه که افلاطون و من قبلهو انهم یثبتون للافلاکه اصوات عجیبه و نغمات غریبه، چنان که نسبت داده شده به استوانه های حکمت مثل افلاطون و قبل از افلاطون، که اینها اثبات میکنن برای افلاک یه اصوات عجیبی رو، یه نغمه های خیلی غریبی رو، که یتحیر من سماعها العقل، که عقل از شنیدنش متحیر میشه، و یتعجب منها النفس، و باعث اعجاب و شگفتی نفس میشه، و حکی عن فی ساغورس انه عرج بنفسه الى العالم العلوی فسمع بصفاء جوهر نفسه و ذکاء قلبه نغمات الافلاک و اصوات حرکات الکواکب، چنان که نقل شد و نقل شده از فیثاغورس که با روح خودش عروج کرده به عالم افلاک و با صفای جوهر نفس و روح خودش شنیده و با اون ذکاء قلب یعنی فراست کشف، فهم کشفی، نغمه های افلاک رو و اصوات حرکات کواکب رو شنیده. ثم رجع الى استعمال القوى البدنیه، بعد از این عروج نفسانی و روحانی برگشته به عالم طبیعت، برگشته و نفسش مشغول به کارگیری قوای بدنی شده و رتب، یعنی به خود آمده بعد از اون مکاشفه، و رتب علیه الالهانه و نغماته و کمل علم الموسیقی، و مرتب کرده بر همون نغمات افلاک و اصوات حرکات کواکب آوازها و نغمه ها رو و علم موسیقی رو تکمیل کرده. و علم ان اشتمال الافلاک و الکواکب علی الطعوم و الروائح و الاسوات و جمیع ما یدرکه الحواس ها هنا قول صحیح ایته الازواق الکشفیه و البراهین العقلیه و المناسبات الوجودیه. اشتمال افلاک و کواکب بر طعمها، بوها، صوتها و جمیع اون چیزایی که حواس ادراک میکنن در اینجا، یعنی در عالم عناصر، این یه قول درستیه که هم ذوق کشف و کشف و شهود عرفانی اون رو تایید میکنه و هم برهان عقلی که بر پایه تناسب وجودی، یعنی بر پایه تناسب عوالم که پایه برهان همینه. و ذالکه که حالا انشاءالله توضیح برهان با اون تکملش فردا. و صلی الله علی محمد.